ارتباط واقعی. یک، ساعت‌های درونی. امروز صبح پیش از صبحانه بیرون بودم و نزدیک ساحل شنا می کردم. لباس کندن در هوای آزاد و برهنه دویدن به سوی دریا، جایی که موجها با کف سفید روی هم خم می شدند و آفتاب سرخ صبحگاهی بر اعضای برهنه شناگران می تابید، حس خوش طعم آزادی را داشت. فرانسیس کیلورت، 1872. ما به برخی شیوه‌های کاربردی غرق کردن خودمان در طبیعت نظر داشتیم، اما تا بدینجا توانستیم خودمان و موضوع این کتاب را عمدتاً از عدسی میکروسکوپ دور نگاه داریم، ولی دیگر بس است. در کالج سلطنتی لندن ساعت زیستی را با کمک دماسنج مقعدی به دانشجویان رشته فیزیولوژی یاد می‌دهند. دانشجویان با اندازه‌گیری دمای بدن خودشان در طول یک روز می‌آموزند که دمای بدن ما از یک چرخه تبعیت می‌کند. از کمترین حد در زمان سحر حدود ساعت 5 صبح بالا می‌رود تا 12 ساعت پس از آن به نقطه اوجش برسد. البته بین نقاط فرود و اوج نوعاً تغییری به اندازه 1 درجه سانتیگراد وجود دارد. و با اینکه این مقدار در نظر نخست چندان به نظر نمی رسد، به یاد داشته باشید که افزایش 1 درجه سانتیگرادی دمای بدن یکی از نشانه های آنفلوانزا است. نوسان در دمای بدن یکی از معدود نشانه های سرراستی است که دانشمندان توانستند برای نظارت بر نوسانات شدید بیداری و خواب که همه ما هر روز تجربه می کنیم از آن استفاده کنند. نکته‌ای که همه ما به تجربه می‌دانیم و علم هم تأکید کرده این است که همه ما سوار یک قطار نیستیم. هر کدام از ما اوج و فرودهای متفاوتی از بیداری را هر روز تجربه می‌کنیم. اوایل تکامل حیات در کره زمین که قلمرو حیوانات و قلمرو گیاهان از هم تفکیک شدند، ژن‌هایی که موجودات را نسبت به چرخه روزانه نور و تاریکی حساس می‌کنند دیگر تثبیت شده بودند. این ژن‌ها را می توان در دی ان ای انسان یافت و بقیه حیوانات و بیشتر گیاهان اولیه نیز این ژن‌ها را دارند. هر بار که غروب خورشید را می بینیم، جرقه تغییراتی در درون ما و هر موجود زنده‌ای در اطراف ما زده می شود. خواب‌آلودگی و هوشیاری بخش‌هایی از سفر فیزیولوژیک هستند، اما این حالات تنها حالاتی نیستند که در طول روز نوساناتی دارند. قند خون، واکنش انسولین، آلرژی‌ها، ورزش، بوها، رنگ‌ها و دما بر هوشیاری، خلق و خو و سطوح انرژی فردی ما تأثیر می‌گذارند. و این تازه پیش از آن است که ما هر نوع محرک یا مسکن دیگر مانند کافئین یا الکل را به سیستم بدنمان اضافه کنیم. ما در معرض جزرومت‌های هورمونی نیز هستیم. هورمون‌هایی که به شکل روزانه، ماهیانه یا سالیانه افزایش یا کاهش می‌یابند. زنان پیام‌های فرومونی را از عرق زنان دیگر دریافت می‌کنند و به همین علت چرخه‌های عادت ماهیانه زنانی که با هم زندگی می‌کنند به نوعی همزمان می‌شوند. تغییرات چرخه هورمونی باعث می‌شود که حس شخص از هوشیاری، شادی و حس و حال نیز تغییر کند. زنان زیادی هستند که اصرار دارند یک گل در تمام روزهای یک ماه به یک اندازه زیبا نیست. اما مردان نیز با تحولاتی دست به گریبانند که از جمله آن افزایش شدید سطح تستوسترون است. مردی که می‌کوشد در کنار زنی که به نظرش خیلی جذاب است زیبایی یک گل وحشی را ستایش کند، باید خیلی آگاهانه تر از زن روی گل تمرکز کند و شاید تحسین گل در ساعت 10 شب حتی زیر نور چراغ قوه برای هر دوی آنها دشوار باشد، چون این ساعت معمولترین زمان برای عشقبازی است، یعنی ساعت زیستی ما که معمولاً شب را برای عشقبازی معین می کند به فرهنگ من هم رسوخ کرده و شبها را معمولاً عاشقانه تر می بینیم. البته بقیه موجودات قلمرو حیوانات نیز در زمینه این عادات پا به پای ما حرکت می کنند. گربه های سیاه بین ماهای مارس و می چندان خوششانس نیستند، چون این دوره ایست که گربه های نر بالغ در پی یک جفت پرسه می زنند و به احتمال زیاد موقع رد شدن از خیابان کشته می شوند. تلفات جاده‌ای خارپشت‌ها نیز در این دوره به اوج می رسد و نرخ مرگ و میر خارپشت‌های نر نسبت به ماده ها 2-1 است. بیشتر حیوانات در این دوره از سال که با طول روز مشخص می شود جفت‌گیری می کنند که به تولد نوزاد در زمانی منتهی می شود که غذا بیشترین وفور را دارد. بنابراین سطح تستوسترون در انسان مذکر نیز در ماه اکتبر به اوج می رسد و چندان بی ربط نیست که غذایابان در طبیعت در اواخر تابستان سرشان شلوغ است، چون طبیعت کاری کرده تا در ماه‌های آخر تابستان که غذای بیشتری در دسترس است نوزادان بیشتری متولد شوند. یک گونه گل با گذشت هر سال هم به دید مردان و هم زنان اندکی متفاوت جلوه می کند، چون با گذشت هر سال هم با انباشت تجربیات و هم فرایند سالخوردگی طبیعی سن ما به ما شکل می بخشد. حس کردن بوی یک گل و شنیدن آوای پرندگان اطراف آن پس از میان سالی سخت و سخت‌تر می شود. البته سالخوردگی فقط به معنای ناتوانی نیست و اینکه می گویند آنچه جوان در آینه می بیند پیر در خشت خام می بیند چندان بیراه نیست. حکمت این کیفیت تعریف ناشدنی با گذشت زمان توانایی درک چیزهای کوچکتر را به ما می بخشد. شاید رایحه ملایم یک گل سرخ برای فردی 80 ساله تجربه‌ای برمغان آورد غنی‌تر از رایحه تند آن برای جوانی 20 ساله. چرخه‌های روانی ما بر چرخه‌های فیزیولوژیک من سوارند. امنیت مالی یا عاطفی بر تجربه ما از دنیا تأثیر می‌گذارد و این امر در همه موارد صرف نظر از اینکه چه موقعیتی داشته باشید صادق است. ثروتمندترین آدم دنیا هم می‌تواند همچنان از دنیا متنفر باشد، حال آنکه مردم قبیله ویمبا در جزیره سومبا در اندونزی حس می کنند که پیشرفت اقتصادیشان بر ستاره شناسی تأثیر گذاشته است. آنها معتقدند اکنون ماه به شکلی متفاوت بالا می آید و خورشید به شکلی متفاوت غروب می کند. تمرین 14. این صحنه را تصور کنید. در دامنه تپه ایستاده اید و به دره پایین آن نگاه می کنید. نور خورشید بر رودخانه‌ای پرپیچ و خم می‌درخشد. دام‌هایی در دشت‌ها می‌چرند و در قسمت‌هایی از دشت درختانی رویدند. صخره‌ای صورتی گوشه دشت است. چند عنصر دیگر هم به دلخواه به این صحنه اضافه کنید و اجازه دهید تا تخیلتان جاهای خالی را پر کند. حال این تصویر را در ذهنتان نگه دارید. از پیاده روی رضایت بخشی بازگشته اید و حس خوبی از پیروزی دارید و همراهتان پیشنهادی مطرح کرده که نوید بعد از ظهر و احتمالاً شبی لذت بخش را می دهد. شما هوشیارید. نیمه های صبح است. قهوه‌ای که برای صبحانه نوشیدید خوب و خود صبحانه از آن هم بهتر بوده است. روی ملحفه های اتو کشیده خوب خوابیده و اکنون در طول این تعطیلات کوتاه برای پیاده روی چشم انتظار 4 روز دیگر با لذاتی مشابه هستید. به منظره مقابلتان نگاه کنید. به تک تک جزئیات دقت داشته باشید. با استفاده از خورشید زمان و جهتی را که به آن نگاه می کنید حدس بزنید. متاسفانه شب اصلاً آنطور که امید داشتید پیش نرفت. صبح روز بعد تنها و با شکمی خالی دامنه همان تپه را به سمت بالا طی می کنید. نیاز دارید که شبی بیخواب را با هوای تازه بشویید و فراموش کنید، اما باید عجله کنید، چون لازم است که به دلیل مشکلات جدی در محل کار خیلی زودتر از همیشه منزل را ترک کنید. اولین ضربه آزاردهنده سرماخوردگی را در حفره‌های بینیتان حس می‌کنید. عضلاتتان از مشکلات روز پیش سفت شده و حس می‌کنید که یکی از عضلات مچ پایتان کشیده شده است. و همان نقطه‌ای از تپه می‌رسید که روز قبل بودید و مکس می‌کنید. به منظره مقابلتان نگاه کنید. چقدر جزئیات این منظره برای شما بی اهمیتند. از خورشید و نور آزاردهندهش روی برمیگردانید. دو، چرخه نیروبخش. زیباترین حسی که می توان تجربه کرد حس عرفانی است. این حس بزرفشان تمامی هنرها و علوم حقیقی است. کسی که با این حس غریبه باشد با مرده فرقی ندارد. آلبرت انیشتین. تا بدینجا گام‌های زیر را برای ارتباط مجدد با طبیعت برداشتیم. 1. مهارت‌های جدیدی در دنیای طبیعت به کار بردیم و کارهای جدیدی را آزمودیم. 2. حواسمان را کش و قوس و تمرینی دادیم. 3. با چشم‌اندازهای طبیعی، زیستگاه‌ها و طرح‌های گسترده‌تر طبیعت راحت‌تر و خودمانی‌تر شدیم. 4. معدودی از روابط ظریف‌تر در طبیعت را بررسی کردیم. 5. اجازه دادیم تا جنگ و درگیری در طبیعت مسحورمان کند. 6. نقش زمان در طبیعت را درک کردیم و فهمیدیم که هرگز فرصتی نصیبمان نمی شود تا یک چیز را دو بار به یک شکل ببینیم. 7. به چشمانداز طبیعت قدم نهادیم و خودمان را بخشی از تجربه طبیعت کردیم. اگر گام‌های ساده فوق را بر نداریم، قمار بزرگی کرده ایم. چون معلوم نیست که زندگی دیگری شبیه این زندگی نصیبمان شود. اما اگر این گام‌ها را برداریم، مجموعه ای از پیامدهای مثبت به همراه می آیند. در شیوه درک ما از چیزها، شیوه تفکر، شیوه احساس و شیوه عملکردمان تغییراتی حاصل می شود. در این مرحله است که فاعل در کمال رضایت مفعول می شود. طبیعت به تدریج ما را تغییر می دهد. این تغییر مثبت تشویقمان می کند تا در این فرایند سرمایه گذاری بیشتری کنیم. چرخه به ما نیرو می بخشد. هر روز تحقیقات بیشتری ارتباط بین وقت گذرانی در طبیعت یا فقدان آن و سلامتی و خوشبختی را آشکار می سازند. پژوهشی در ایالات متحده نشان داده که هرچه فضاهای سبز در محله‌ها بیشتر باشند، میانگین شاخص حجم بدن بچه‌هایی که در این محله‌ها زندگی می‌کنند پایین‌تر است. البته بسیاری از اثرات طبیعت بر سلامتی هنوز خوب شناخته نشدند، اما محققان دارند به تدریج این تأثیرها را کشف می‌کنند. یافته ها حاکی از این هستند که بیمارانی که در دوران نقاهت پس از عمل جراحی به سر می برند، در صورتی که از پنجره بیمارستان درختانی ببینند، یک روز زودتر از زمانی مرخص می شوند که منظره بیرون پنجره فقط آجر باشد. اگر شرکت های داروسازی می توانستند این تأثیر را در یک قرص بگنجانند، قطعاً چنین می کردند و میلیاردها دلار سود عایدشان میشد. اما نمیتوانند. نمیتوان طبیعت را به آسانی بسته‌بندی کرد و در بازار فروخت. نمیتوانیم به دیگران اتکا کنیم تا راه حلی به ما بفروشند. پژوهشی تازه نشان داده که افراد پس از تماشای تصاویری از طبیعت بخشنده‌تر میشوند. پژوهشگران دانشگاهی معمولاً میزان بخشندگی را با یک آزمون تجربی ابتدایی به نام بازی دیکتاتور اندازه‌گیری می‌کنند. این آزمون خیلی ساده است. به شخص الف مقداری پول می‌دهند و می‌پرسند که آیا حاضر است از این پول به شخص ب بدهد یا نه. مطالعات حاکی از این هستند که اگر فرد بداند که دارند تماشایش می‌کنند، بخشنده‌تر می‌شود. چون دوست دارد که دیگران او را بخشنده بدانند. این تأثیر را میتوان با چسباندن تصویر یک جفت چشم روی دیوار ایجاد کرد. عجیب این که اخیراً در این آزمایش ها مشخص شده که تصویری از گلها تأثیری به مراتب بیشتر از یک جفت چشم بر بخشندگی انسان دارد. پژوهش‌ها نشان دادند که صرف زمان در طبیعت عزت نفس و قدرت حل مشکلات را نیز بالا میبرد. نزدیکی با طبیعت همچنین باعث کاهش تنبلی است و یک ساعت بودن در طبیعت می تواند حافظه و بازه تمرکز را تا 20% افزایش دهد. طبیعت می تواند به ما آرامش بخشد، به ما کمک کند که خوب تمرکز کنیم و برای بسیاری از افراد نوعی داروی ضد افسردگی است. ریچارد لوو نویسنده امریکایی استدلال‌های قانع کننده ای مبنی بر قدرت زمانی که در طبیعت صرف می‌کنیم برای تقویت روابطمان با خانواده و دوستان مطرح کرده است. علایق مشترکی چون کار یا ورزش می‌تواند بین اعضای خانواده پیوند عمیقی ایجاد کند. طبیعت هم می‌تواند به همین شکل علاقه ای مشترک باشد. اما طبیعت در ایجاد پیوندها مزیتی ویژه دارد. زمانی که در طبیعت سپری می کنیم، ما را از فناوری عجول و مزاحم دور می کند. هم فناوری جاذبه دارد و هم طبیعت، و هر کدام ما را به نوعی مسحور خودشان می کنند. این یعنی گاه مجبوریم خودمان را از یکی به سوی دیگری بکشانیم. اما وقتی خودمان را از فناوری به سوی طبیعت می کشانیم، حس نمی کنیم که ضرر کرده ایم. وقتی در خانه ایم، فعالیت‌هایی چون تماشای تلویزیون یا گشتن در شبکه‌های اجتماعی که ذهن را از کار می‌اندازند، هیجان‌انگیزتر از پالتو پوشیدن و بیرون رفتن به نظر می‌رسند. اما 10 دقیقه که در هوای آزاد قدم بزنیم، این دام‌های ذهنی الکترونیک قوه مغناطیسی را که داشتند از دست می‌دهند. به جای انتقاد شدید از بازی‌های رایانه‌ای و بد دانستن همه آنها، بهتر است بپذیریم که این بازی‌ها آشکارا برای بسیاری از افراد از جمله جوانان فوق‌العاده جذابند و در این بازی‌ها به دنبال درس‌هایی باشیم. یک صبح خنک آفتابی در ماه اکتبر که پس از یک روز باران شدید بود، می‌دانستم که بهترین زمان برای تماشای قارچ‌های پاییزی در جنگل‌های محلی‌مان است و خیلی دوست داشتم که پسران کوچکم را هم در این تجربه شریک کنم. اما آنها مشغول یک بازی رایانه‌ای بودند و این بود که من هم تصمیم گرفتم آتش را با آتش پاسخ دهم و حس رقابت و امتیازگیری را در آنها برانگیزم. گفتم رکورد من برای پیدا کردن بیشترین گونه‌های قارچی در یک پیاده روی 14 عدد است. 2 ساعت بعد که رکورد جدیدی به دست آوردیم، با نیش باز به خانه برگشتیم. پسرها دویدند سمت مادرشان و با افتخار اعلام کردند که 114 قارچ پیدا کردند، یعنی 100 تا بیشتر از تعدادی که پدرشان به تنهایی یافته بود. آن روز صبح برای خود من رکورد جدید دیگری در بر داشت. یکی از 10 تجربه برتر در زندگیم تا به آن روز را داشتم. نزدیکی با طبیعت، جدای از مسائل نسبتاً آشکار جسمانی و فلسفی، نعمتی بزرگتر و رازآلودتر هم در بر دارد. وقتی می‌ایستیم تا به چیزی نگاه کنیم و به دنبال ارتباط بین آن موجود و خودمان می‌گردیم، زمان را صرف نوعی از تعمق می‌کنیم. دارید روی تپه‌های آهکی راه می‌روید و می‌ایستید تا بند کفش‌هایتان را از نو ببندید. تاول یکی از پاهایتان به جوراب ساییده می شود. کنار پایتان گیاهی به نام کاهوی خاردار می بینید و برای سرگرمی هم که شده سعی می کنید نکاتی را که درباره آن خوانده اید به یاد آورید. بعد نام لاتین آن لاکتوس سریولا یادتان می آید، چون این گیاه شیرهی شیری رنگ ترشح می کند. معنای واژه اول یعنی لاکتوسا و لبه های دندانه ای شکل دارد. معنای واژه دوم یعنی سریولا. مکس می کنید. کاهوی خاردار دارد نور خورشید را جذب می کند. نگاه شما به سمت خورشید کشیده می شود و آفتاب با ساعت بدن شما پیوند می خورد و حس می کنید هوشیارتر و پر انرژی تر شده اید. کاهو در خاک بالای سنگ آهک رشد می کند. شما با پیاده روی روی تپه های آهکی رشد می کنید. یک ماه بعد این گل دیگر آنجا نیست و شاید وقتی به آن نقطه باز می کردید دیگر آن را نبینید. حتی اگر هم بوته کاهو آنجا باشد. همه چیز متفاوت خواهد بود. نور، رنگ ها، بوها و دما متفاوت خواهند بود. احساسات شما، سطوح هوشیاری و انرژی، افکار، حال و حوصله و آنچه در حافظتان مانده متفاوت خواهد بود. آن موقع زمین چند باری دور خودش چرخیده است. زمانی فرا خواهد رسید که زمین همچنان به دور خودش می چرخد. خورشید بار دیگر بر فراز تپه های آهکی بالا می آید. اما نه کاهوی خارداری روی تپه است و نه شما. آنچه از شما ورای مجموعه ای از مواد شیمیایی کربنی آنجا بود، چیزهایی است که حس کردید و واکنش هایی که به آنها نشان دادید. پس می ایستید و به کاهو نگاه می کنید. بار دیگر به برگهای آن و بعد به خورشید نظر می کنید و بعد می گذارید کاهو از شما سوالاتی بپرسد. رو به کدام سو داری؟ و الان چه زمانی از روز است؟ در حین فکر کردن به پاسخ این پرسش ها می فهمید که این جستجو شما را به افق و بعد فراتر از آن و به سوی سیاره زمین می کشاند که با سرعت 30 کیلومتر در ثانیه دور خودش و حول خورشید می چرخد. این پرسش ها شما را دوباره نزد گیاه می آورد و گیاه در گوشتان پیشنهاد می کند که به برگ‌های خاردارش نگاه کنید. همه برگ‌ها در یک راستا قرار دارند و به یاد می‌آورید که برگ‌های کاهوی خاردار در جهت شمال به جنوب در یک راستا قرار می‌گیرند. این گیاه دارد گل می‌دهد، بدین معنی که اواخر تابستان است و اواخر تابستان یعنی خورشید تا شمال شرق بالا آمده است. در همین حال که دارید به این موضوع فکر می‌کنید، سایه برگ‌های کاهو روی زمین می‌افتد و یک ساعت آفتابی روی خاک خشک درست می‌شود. خورشید و گل‌ها به شما می‌فهمانند که در واپسین ساعت صبحی تابستانی رو به سوی جنوب دارید و به این فهم معنایی می‌بخشند که اگر از یک ساعت یا قطب نما استفاده می‌کردید، جایش خالی بود. کم کم حسی ضعیف از ارتباط با زمان و مکان شکل می‌گیرد. این واکنش شما را به شکلی غافل گیر کننده شاد می کند و این شادی اندکی به کنجکاویتان دامن می زند. سپس در کمال شگفتی زمزمه کاهو را می شنوید که دو پرسش مطرح می کند. حالت چطور است و که هستی؟ مکس می کنید. نمی دانید دقیقاً چطور پاسخ دهید. بعد گیاه می گوید که پاسخ این پرسش ها را می توان در چگونگی درک محیط اطراف و چگونگی واکنش ما یافت. هرچه بیشتر درک می کنیم، فرصتهای من برای کشف چیزی که واکنشی در ما برمی انگیزد بیشتر می شوند. هرچه بین طبیعتی که نظاره می کنیم، محیط اطراف من و خودمان ارتباط بیشتری می یابیم، این واکنش ها ژرف‌تر می شوند. بین تعداد واکنش‌های ژرفی که نسبت به چیزهایی که در زندگی می‌بینیم نشان می‌دهیم و غنای زندگی نسبتی مستقیم برقرار است. اگر کسی یا چیزی شما را غافلگیر، خوشحال، شگفت زده یا گیج کند، شما این رویارویی را به خاطر می‌سپارید. مثلا شاید کاهوی خاردار در ابتدا خجول باشد، اما اگر به اندازه کافی کنجکاو باشید، همه این حالاتی را که برشمردم در شما ایجاد می کند. هرچه برقراری ارتباط با بخشی از طبیعت دشوارتر باشد، وقتی در نهایت ارتباطی برقرار می کنیم، و به آن نزدیکتر می شویم، رضایت بیشتری حس می کنیم. اگر زندگی ما متشکل از درک و دریافت‌ها و واکنش‌هاست، پس شیوه توجه به یک گیاه یا حیوان و واکنش نشان دادن به آن می‌تواند ما را تعریف کند. 1 میلیارد دلار پول درآوردن یا حکمرانی بر یک ملت هیچ نکته غیر تکراری و اصیلی ندارد. هر دوی این کارها را پیشتر هزاران نفر انجام دادند، اما امکانش هست که تا به حال هیچ کس زمانی را صرف حل کردن این معما نکرده باشد که یک گونه دور افتاده کاهوی وحشی چطور با او ارتباط پیدا می کند. راه نامعمول تحقیق و جستجو ناگزیر به تغییراتی در الگوهای فکری منجر می شود و الگوهای فکری نیز به دیدن چیزهای جدید منتهی می شوند و دیدن چیزهای جدید هم شیوه تفکر و سپس رفتار ما را به شکلی نامحسوس تغییر می دهد. نتیجه کار تازگی و اصالت است. علاقه به طبیعت نوعی تواضع به همراه می آورد. طبیعت اگر هیچ کاری هم برای ما نکند، با اشاره به چیزهایی که می توانیم کشف کنیم، همزمان هم ما را به هیجان می آورد و هم ما را به یاد جهلمان می اندازد و فروتن می کند. هر سال که می گذرد، این حس بیشتر می شود. دشوار بتوان کسی را یافت که در زمان مرگ حسرتش این باشد که علاقه بیش از اندازه‌ای به محیط طبیعی اطرافش نشان داده، اما حالت برعکسش، حسرت از بی‌توجهی به شگفتی‌های دنیا شایع است و به شکل‌های متفاوتی ظاهر می‌شود. در بیشتر کسانی که به نظر ما جذاب‌ترین افرادند، می‌توان ترکیبی از فروتنی و بلند پروازی یافت. کسانی که تصمیم می‌گیرند صرفاً در دنیای تجربی یا فلسفی زندگی کنند، معمولاً فضای بین این دو حوزه یعنی دنیای طبیعی را به باد تمسخر می گیرند. اما آن افراد نادری که کارهایی می کنند که شیوه تفکر ما را تغییر می دهند یا به شیوهی فکر می کنند که شیوه رفتار ما را عوض می کنند، بدون استثناء بصیرتی را که ارتباط با طبیعت به همراه دارد به دست آوردند. در مورد هر فردی که دستاوردهای فوق‌العاده داشته باشد تحقیق کنید تا ببینید که به نوعی مجذوب طبیعت بوده است. آنها در پی این هستند که بفهمند چیزهایی که آنها را شگفت زده می کند چطور در شبکه گسترده تر جهان جای می گیرند. اگر خوب نگاه کنیم می بینیم که هنوز هم بزرگترین و جسورانه ترین ایده ها در کنار گیاهان و حیوانات ریشه دارند. انیشتین را بیشتر از جهت تبحرش در زمینه آن معادلات ریاضی می شناسند که به توصیف فیزیک بنیادین جهان کمک کردند. اما جای تعجب نیست که او نیز دوست داشت مثل بسیاری از متفکران دیگر هر روز در جنگل‌های پرینستون پیاده روی کند. همه ما احتمالاً در مرحله‌ای از عمرمان ندایی حس می‌کنیم که ما را به انجام دادن کاری فرا می‌خواند که ورای کارهای معمول است، که از خوردن، نوشیدن، تولید مثل کردن و گرم ماندن فراتر می‌رود. مهم نیست که در صدر هرم ما چه چیزی قرار دارد و مهم نیست که آیا این کار خلاقانه، پربازده، ذهنی، عاطفی یا توأم با آشفتگی است یا نه. به هر حال زمانی که صرف دقت در طبیعت می‌کنیم به ما کمک می‌کند. یک دلیلش این است که ثابت شده تفکر ژرف در باب هر چیزی از لحاظ روانی به ما کمک می‌کند. فرقی نمی‌کند نام این تفکر ژرف را تأمل بگذاریم یا نیایش یا مراقبه. درک طبیعت هم حس فروتنی را تقویت و هم جذبه معمولی‌ترین چیزها را بیشتر می‌کند. کلام سنکا را به یاد بیاوریم که در هزاره‌ای دیگر گفت از خصوصیات یک روح بزرگ این است که چیزهای بزرگ را کوچک می‌دارد و آنچه کوچک و معمولی است ترجیح می‌دهد. تنها سنکا نیست که معتقد است افرادی که چیزهای معمولی را جذاب می‌بینند معمولاً آدم‌های جذابی هستند. برقراری ارتباط مجدد با طبیعت کاری نیست که ما حتماً باید انجام دهیم. کاری هم نیست که چون فی نفس خوب است یا حتی چون برای سلامتی من خوب است انجامش دهیم. برقراری ارتباط مجدد با طبیعت، راهی برای جذابتر کردن زندگی، آدم جالبتری بودن و بعد دست یافتن به چیزهای جالب است. شاید زمانی که صرف توجه به کاهوی خاردار می کنیم به ما کمک کند تا به چیزهایی دست یابیم که در حال حاضر مهمتر از یک کاهو می دانیم. وقتی به یک کاهو توجه می کنید، نیازی غریزی ذهن شما را به حوزه‌ای دیگر می کشاند و گرسنگی شما را به جای دیگر می برد. گرسنگی شما را به سمت پله های نخست هرم مازلو می کشاند. اگر دلا شوید و چند برگ تازه این کاهوی خاردار را بکنید و بخورید، چه می شود؟ اولین واکنش شما این است که می بینید برگ ها تلخ هستند، ولی چندان هم بدمزه نیستند. اگر گرسنگی شما را وادارد که بیشتر بخورید، احتمالاً ناگهان متوجه می شوید که درد تاول پایتان از بین رفته و شما آرام و حتی کمی خوابالود شده اید. این گیاه حاوی لاکتوکاریوم است که یک آرام بخش و مسکن ملایم است و به جای تریاک هم استفاده می شده است. وقتی از نشگی ضعیف حاصل از خوردن کاهو دراز می کشید، به ذهنتان می رسد که این گیاه که معدود افرادی متوجه آن می شوند، قطب نما، تقویم، ساعت، سبزی خوراکی، محرک حافظه در واژه‌یابی، داروخانه و اکنون هم صحبت ساکت شما بوده است. ما همان چیزی هستیم که می خوریم. اما طبیعت چیزهای به مراتب بیشتر از مواد غذایی برای شکممان به ما هدیه می دهد. طبیعت افکار و ایده هایی به ما می خوراند و ما را به هر جا که بخواهیم می برد. طبیعت گاه پس از خوابی خوب در آفتاب راه‌های خارق‌العاده جدیدی به هر کدام از ما پیشنهاد می‌کند. سه، فقط دو نفر بیرون هستند. معجزات تمام شدند. واقعا تمام شدند؟ کی؟ همین امروز عصر که من پیاده به جنگل رفتم و از دست باد زوزکش در پناه آفتاب درخشنده معجزه آسا که تمام نشده بود ایستادم. رالف والدو امرسون. هر کس که از گام‌هایی که در این کتاب شمردیم پیروی کند، به تدریج ارتباط مجددی با طبیعت برقرار می‌کند. این ارتباط مجدد شما را به سوی تجربه‌هایی هدایت می‌کند که به شیوه‌های کوچک و بزرگ دلشاد و غافلگیرتان می‌کنند. این تجربه‌ها محرک میل به سرمایه‌گذاری بیشتر در این فرایند می‌شوند. مهارت‌های جدیدی می‌آموزید. دانش جدیدی کسب می کنید، حواستان قوی تر می شوند، آگاهیتان رشد می کند، ارتباطات جدیدی کشف می کنید و تجربه ها عمیق تر می شوند و هرچه پیش می روید، این چرخه نیروی بیشتری به شما می بخشد. وقتی تجربه من از طبیعت را غنی می کنیم، متوجه می شویم که چقدر اکثر ما بیشتر اوقات ناآگاهیم. این درک هم نگران کننده است و هم هیجان انگیز و به جدایی میان شخصی که ارتباط دارد و شخصی که ارتباطش قطع شده می انجامد. شخص آگاه هیچ دلیلی نمی بیند که در فضای میان آگاهی و ناآگاهی بماند، چون این فضا صرفاً شکلی ضعیفتر و نچندان رضایت بخش از آنچه موجود است عرضه می کند. هرچه شخص آگاه از فرایند نزدیک شدن و ارتباط برقرار کردن بیشتر لذت می‌برد، شکاف بین او و ناآگاهی بیشتر می‌شود و حس ارتباط در او شکوفا می‌گردد. چیزی نمی‌گذرد که می‌توانید به عقب و به خود سابقتان فردی که از طبیعت جدا افتاده بود نگاه کنید و موجودی غریب ببینید که نمی‌شناسید. به جای دلسوزی برای این موش کور که هرگز زمانی نگذاشته تا از زیر زمین بالا بیاید و ببیند دنیای روی زمین چه بویی دارد، دلتان می‌خواهد دیگران را هم تشویق کنید تا جستجو و کشف کنند، که پوزشان را از خاک بیرون بیاورند و هوا را استنشاق کنند و از میلیون‌ها رایحه‌ای که روی زمین به مشامشان می‌خورد نهراسند. تمرین آخر. وقتی این کتاب را شنیدید و تمرین‌ها را انجام دادید، به جایی بازگردید که پیش از شنیدن این کتاب می‌شناختید. پرسش‌های زیر را از خودتان بپرسید. 1. اکنون چه زمانی از شبانه روز است؟ 2. من رو به کدام جهت ایستاده‌ام؟ این پرسش‌ها را با استفاده از علائم طبیعت پاسخگویید. سپس 2 پرسش دیگر بپرسید. 3. آیا اینجا همان جایی است که پیشتر در آن می ایستادم؟ 4. آیا من همان آدمی هستم که پیشتر بودم؟ برای پرسش‌های سوم و چهارم هیچ پاسخ صحیحی در کار نیست و فرایند کوشش برای دستیابی به پاسخ از گرزش دارد. حتی اگر هم پاسخهای درستی در کار باشند، زمانی که به آنها دست میابید، تغییر میکنند. نکته نهایی. چندان جای تعجب نیست که کوهی عظیم شما را به شگفتی وادارد، اما شگفتی یافتن در یک تپه چالشی جدی تر است. دستاورد بزرگ این است که از توده خاکی که موش کور روی زمین درست کرده شگفت زده شوید.
صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس، آرش رستمی. تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.